ساعت 10 به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
کارن دکر، شارژدافر سفارت آمریکا برای افغانستان، از روش طالبان با دختران و زنان به شدت انتقاد کرد. او اواخر دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری آنلاین از دوحه پایتخت قطر گفت که محدودیت طالبان بر کار و آموزش زنان سالانه میلیاردها دلار خسارت به افغانستان وارد کرده و این کشور توان تحمل این خسارت را ندارد. این 30 سال پیهم است که دختران و زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده و حکومت طالبان در 2.5 سال حاکمیت خود بیش از 50 فرمان را درباره محدودیت بر زنان صادر کرده است. خانم دکر افزود که هیچ کشور دیگری در جهان نیمه از جمعیت خود را به این شکل حذف نکرده است. سازمان عفو بین الملل یا امنیست انترنشنل از پاکستان می خواهد که هر گونه اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند و اقدامات مثبتی را برای تضمین امنیت زنان و دختران پناهجو اتخاذ نماید. عفو بین الملل دیروز چهارشنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، خصوصا زنان و دختران، را در معرض خطر بی سابقه قرار می دهد. جنگ و بمباردمان امروز پنجشنبه در نوار غزه شدت یافت. این جنگ با وجود قطعنامه الزام آور شورای امنیت ملل متحد ادامه دارد. قطعنامه روز دوشنبه شورای امنیت خواستار آتش بس فوری در غزه و آزادی گروگانان شد. این در حالی است که واشنگتن اعلام کرد که اسرائیل موافقه کرده که روند مذاکرات لغو شده را دوباره ترتیب و تنظیم کند. و رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو پلان حمله به کشورهای ناتو ندارد. ولادیمیر پوتین اواخر دیروز گفت که روسیه به پولند، کشورهای بالتیک یا جمهوری چک حمله نخواهد کرد، اما اگر غرب تیاره‌های جنگی نو F-16 را در اختیار اوکراین قرار دهد، توسط نیروهای هوایی روسیه سقوط داده خواهند شد. پوتین در گفتگو با پیلوت‌های نیروهای هوایی روسیه گفت که ائتلاف تحت رهبری آمریکا از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی وقت در سال 1991 به سمت شرق اروپا، به خصوص روسیه، گسترش یافته است. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی کرملین امروز منتشر گردیده، پوتین گفته که آنها هیچ قصد تهاجمی نسبت به کشورهای ناتو ندارند. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آسیب دیدگان سیلاب خواهان کمکند. شکایت از کندی توزیع تذکره‌های الکترونی.
ما قبلا اقدام کردم، دوباره میخواستم تذکره الکترونیکی بگیرم، ولی بنا به مشکلاتی که موجود بود، خصوصا در قسمت اسلایسن، خیلی یک پروسه طولانی است، وقت گیر است.
یک مدرسه خصوصی در بامیان و زمینه فراهم کردن آموزش به دختران.
بانوان یک دانش آموز که نیازهای دوستایم را و بقیه دختران سرزمینم را میدانم، از امارت اسلامی خواهش میکنیم که امی مکاتب دولتی را هم باز بکنند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از باشندگان ولایت های فاریاب و سرپل به رادیو آزادی می گویند که سیلاب های اخیر در این ولایات آسیب های جانی و مالی زیاد وارد کرده است. با گفته آنها، در نتیجه این سیلاب ها خانه های مسکونی تخریب شده و برخی راه های مواصلاتی نیز به علت از بین رفتن پل و پلچک ها مسدود شده است. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برف و بارانهای سنگین و سیلابها در نقاط مختلف کشور هشدار داده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان، خسارات جانی و مالی زیادی به مردم وارد شده است. منابع محلی در ولایت‌های فاریاب و سرپل بر رادیو آزادی می‌گویند که سیلاب‌های اخیر در این ولایت‌ها خانه‌های مسکونیشان را تخریب کرده، کشتارهایشان را از بین برده و مواشیشان را تلف کرده است. سید عبدالله باشنده ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب بر رادیو آزادی می‌گوید:
بله، ما ولایت فاریاب خیلی نقصان شده است. ولسوالی ولسوالی پشتونکوت و المار و قیزار خسارات بسیار زیاد شد. فروشا و پولدار را خراب کرده، خیلی خانه را خراب کرده، مرکزی کار زمینه را بسیار بسیار خراب کردن.
پس وی هم رحیم امین باشنده قریه لتی ولایت سرپل بر رادیو آزادی میگوید در نتیجه سیلاب ها در این ولایت بر علاوه تخریب خانه ها و یک مسجد جامع، راه های مواصلاتی نیز بسته شدند. اومی افزاید:
قریه ایلتی مرکز ولایت سرپل با 3-4 خانه را خراب کرد و یک پل بنای پل خشتی که موترا عبور میکرد با هر طرف با قریه همجوار وصل میشد او را از بین برد و یک ما میگویم سرایی که یک کسی از هموطنهای ما مال داشت، معاشی که در اونجا بود و باش میکرد او را خراب کرد. معاشی و مال و گاو و ایناش میدان است، چند دکان از بین برد و یک مسجد جامع ما به نام مسجد جامع گلدار یاد میشه که یک طرف دیوارش یعنی چسبیده بود با رودخانه که سیل می آمد، متاسفانه او رو خراب کرده.
این افراد آسیب دیده در نتیجه سیلاب ها میگویند نیازمند کمک های فوری هستند. تلاش کردیم در مورد آمار دقیق تلفات در این ولایت از اثر سیلاب ها از ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. اما برخی رسانه های داخلی به نقل از مقام های محلی در ولایت های فاریاب، فراه، سرپل و بادغیس از وارد شدن تلفات جانی و مالی بر مردم گزارش دادند. بر اساس گزارش ها مقام های محلی در این ولایات گفتند که سیلاب ها علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی قابل توجه به دهقانان وارد کرده است. به گفته آنها در این سیلاب ها خانه های مسکونی، یک مکتب و مسجد، 3 آسیاب آبی و 2 پل اصلی تخریب شده و صدها جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز پنجشنبه احتمال ریزش برف و باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در نقاط مختلف کشور را پیش‌بینی کرده است. نسیم مرادی کهمردی رئیس اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در پیام ویدیویی فرستاده شده بر رسانه‌ها در این مورد گفت:
احتمال برف‌باری‌های نسبتاً سنگین و باران‌های نسبتاً شدید همراه با رعد و برق و سیلاب‌های یعنی فردا و پس فردا در اکثر مناطق کشور با وقوع خواهد پیوست. بیشترین باران‌ها در مناطق غربی، مناطق شمال، مناطق شمال غربی، مناطق شمال شرقی، شرقی و مناطق مرکزی کشور به شمال سالنگا پیش بینی کرده است که میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 15 الی 45 میلی متر وقوع خواهد پیوست.
اداره یاد شده روز چهارشنبه نیز در اعلامیه گفت که بارندگی شدید برف و باران در بیش از 25 ولایت افغانستان از جمله بدخشان، تخار، کندز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنگان، بغلان، پنچیر، نورستان، کنر، کاپیسا، میدانوردک، بامیان، اروزگان، زابل، غزنی، خوست، لوگر، پکتیا، پکتیکا و کابل پیش بینی شده است.
گزارش بود از سیلاب ها و آسیب های ناشی از آن در چندین ولایت و همچنین بارندگی و برف در چندین نقاط افغانستان پیش بینی شده است. در آغاز گفتگو از سید عبدالباسط رحمانی پژوهشگر مدیریت حوادث طبیعی پرسیدیم که چگونه میتوان در همچو حوادث به آسیب دیدگان بهتر رسیدگی کرد و این در پاسخ چنین گفت:
بعد از سیلاب بدون شک باید همکاری شود، همه به سراغ همدیگر همدلی بکنیم و بعضی قریه‌جات رضاکارای دارند، میشه که این رضاکارا بسیج شوند. خیلی جا مردم توانه از این ندارن، آب به خانه هایشان میره و آب بیرون بکشن و همچنین در قسمت اگر او سیل یا او حادثه بسیار کلانتر بود، خب از توانایی مردمی که در یک محل بودوباش دارن بیرون است و سازمان های مختلف در او قسمت بیاین همکاری بکنن، با اونا باید تماس گرفته شوه و به او حادثه باید رسیدگی شوه. کسانی که اگر خدای نخواسته زیر آوار گیر کرده باشن، داخل به اصطلاح منطقه گیر کرده باشن، منطقه حادثه، اونا فورا بیرون کشیده شوند و به مجروحین زودتر به شفاخانه برده شوند و همچنین بحث امداد رسانی به کسانی هست که بازمانده هستن، غذای تطبیق شده هست و بس خدمات حمایت های روانی هست که برای از اونا عرضه میشه.
تا
تشکر. یک موضوعی که بسیار عاجل پیدا میشه در وقت سیلاب ها، چون آب سیلاب با آب آشامیدنی آمیخته میشه، کمبود آب آشامیدنی صحی احساس میشه. در این قسمت اگر به شنوندگان ما توصیه داشته باشین.
باید متوجه باشیم، خودداری بکنیم از آبی که آب سیلاب هست و آبی که آلوده شده با این آب سیلاب. وقتی یک بارندگی از فضا به زمین میاد، اگر این پروسیجه رو ما مد نظر بگیریم، وقتی از آسمان نزولات جوی صورت میگیره، در هوا گرد و غبار وجود داره، در هوا آلاینده های وجود داره که او با قطرات آب جمع میشه، وقتی باز روی زمین میگیره، در روی زمین هم مثلا کودها هست، انواع مواد مختلف کیمیایی هست، انواع مواد مختلفی هست که میتونه با آب همراه شوه و بعد طبیعتاً این آب او آبی نیست که ما تصور میکنه که داخل یک بوتل هست یا آب زیرزمینی هست که فیلتر شده. این آب ملوثی هست، آب خطرناکی هست که میتونه امراض زیادی رو با خود داشته باشه و تهدید میکنه به کسی که 100% تهدید میکنه و بعد خودداری شوه. بنابراین اگر آب رسانی هست، باید واب چک شود که آیا کدام صدمه ای به منبع آبرسانی، جایی که آب پمپاژ میکنه به سیستم آبرسانی، آیا رسیده یا نرسیده. اگر سیستم آبرسانی هست، معمولا سیستم های آبرسانی تانکرها بسیار مثلا در ارتفاعات 20-15 متر قرار داره، کمتر آسیب میبینه، احتمال زیاد هست که واب پاک باشه. و اگر سیستم آبرسانی شهری باشه، او هم کمتر آسیب میبینه. و بعد آبای زیرزمینی هست که هم باید بررسی شوه، بعدا مورد استفاده قرار بگیره.
برای کاهش خسارات و تلفات چه اقدامات ضروری است؟
برای کاهش خسارات و تلفات ما دو طرز عمل داریم. یکی طرز عمل در کوتاه مدت هست، یکی در بلند مدت هست. در کوتاه مدت مردم باید متوجه سیستم های هشداردهی باشند که جان و مال خود را حفظ بکنند، اما در بلند مدت باید از روش های استفاده بکنن، روش های آبخیزداری میگن، روش های میگن که ما از سیل به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم. خیلی جا گودال های میکنن، خیلی جا به اصطلاح از چکدم استفاده میکنن یا از روش به اصطلاح حفظ آب میگن بندهای کوچک ایجاد میکنن یا گودال های میکنن. این گودال ها باعث میشه که زمین این فرصت پیدا بکنه که آب در داخل تو قرار بگیره و امکان ذخیره، جذب و نگهداشت آب بالا بره. این هم از یک طرف باعث تعدیل جریان سیلاب میشه، از یک طرف دیگه باعث ریچارج آبهای زیرزمینی میشه و در پهلوی باعث میشه که اکوسیستم محیط زیست در اون قسمت تقویت بشه.
سید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر مدیریت حوادث طبیعی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مردم در افغانستان شکایت دارند که به دلیل کندی و مشکلات موجود در پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی و دور بودن مراکز از مناطقشان تا حال موفق به گرفتن این تذکره نشدند. برخی آنها در صحبت با رادیو آزادی میگویند که به دلیل مشکلات بیشتر در این پروسه خسته شده و حتی برخی اوقات از گرفتن تذکره منصرف شدند. این در حال است که اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که در سال گذشته از طریق 76 مرکز برای بیش از 3 میلیون نفر در 34 ولایت افغانستان تذکره الکترونی توزیع شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بانک اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از توزیع تذکره الکترونیکی به میلیون‌ها تن در سال 1402 هجری شمسی خبر داده است. برخی افغان‌ها شکایت دارند که به دلیل زمانگیر بودن و مشکلات موجود در این پروسه تا حال موفق به گرفتن تذکره الکترونیکی نشدند. یکی از بانوان در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید از بس که گرفتن تذکره الکترونیکی برای زمانگیر شده است، برای فعلا از گرفتن آن منصرف شده است.
ما قبلا اقدام کردم دوباره، میخواستم تذکره الکترونیکی بگیرم ولی بنا به مشکلاتی که موجود بود، خصوصا در قسمت اسلایسن، خیلی پروسه طولانی است، وقت گیر است، پروسه جنجالی است. متاسفانه کسایی که در این بخش کار میکنه دفترایشان پراگنده است، به هر ساحه سرگردانی و جنجالش خیلی زیاد است متاسفانه.
اما باشند نمایندگان ولسوالی های برخی ولایات می گویند با دلیل نبود مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در مناطقشان و مشکلات اقتصادی تا حال تذکره نگرفتند. کفایت الله باشنده ولسوالی وامای ولایت نورستان در صحبت بر رادیو آزادی گفت این یک مشکل جدی است و حکومت باید در حل این مشکل اقدام کند.
تذکره الکترونیکی یعنی برقی صرف در مرکز پارون است. مجبور هستیم که از دور دور ولسوالی بیاییم، یک روز کار خلاص نمیشه. یک واری که آمدی باز مجبور هستی، اگر کدام مشکل در تذکره نباشه بازم دو روز سه روز بعد باز یک چکر میای. با می آمد و عرف بسیار مشکلات کرایه نان خوردن می تمام میشه، بیروزگاری و غریبی زیاد است. بایی یک مشکلات داریم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دارای احصایه و معلومات حکومت طالبان از توزیع بیش از 3 میلیون تذکره الکترونیکی سال گذشته در سراسر افغانستان خبر داده است. حلیم رفی سخنگوی این اداره در پیامی که در صفحه یک سیا تویتر سابق این اداره منتشر کرده در مورد گفت
اداره ملی احصایه و معلومات در سال 1402 از طریق 76 مرکز تذکره الکترونیکی و آسان خدمت در 34 ولایت کشور برای 3,124,000 تن تذکره الکترونیکی توزیع کرده است. کسانی که سال گذشته تذکره الکترونیکی اخذ کردند شامل 2,068,000 مرد و 1,056,000 زن می باشد.
این بار نخست نیست که مردم از کندی روند توزیع تذکره الکترونیکی شکایت دارند، بلکه پیش از این نیز مردم چندین بار از کندی این روند و بلند بردن قیمت یک تذکره الکترونیکی از 100 افغانی به 500 افغانی به رادیو آزادی شکایت کرده و خواهان رسیدگی به حل این مشکل شدند. روند توزیع تذکره الکترونیکی در سال 2017 در نظام جمهوری مخلوع در افغانستان آغاز شد. بر اساس معلومات اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان، از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی تا کنون برای 12,900,000 تن تذکره الکترونیکی توزیع شده است.
گروهی از زنان معترض افغان در اسلام آباد از وضعیت صحی منیژه صدیقی فعال حقوق زن در زندان طالبان ابراز نگرانی کردند. جنبش زنان افغان به نام پنجره امید مدعی شده که او از سوی طالبان شکنجه می شود. اما اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان گزارش‌های منتشر شده در مورد شکنجه و وضعیت نامساعد صحی منیژه صدیقی را تکذیب کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک جنبش زنان افغان به نام پنجره امید در اسلام آباد پاکستان مدعی است که منیژه صدیقی فعال حقوق زنان در زندان طالبان تحت شکنجه است و وضعیت صحی او خوب نیست. این جنبش این ادعا را چهارشنبه 27 مارچ در اعتراض در یک محل سرپوشیده که برای آزادی بانو صدیقی ترتیب داده بود مطرح کرده است. جنبش زنان پنجره امید در پیوند به این موضوع بیانیه ای را نشر کرده که در آن ادعا شده که منیژه صدیقی به وکیل مدافع و اعضای خانواده‌اش دسترسی ندارد. صفیه عارفی مسئول این جنبش به رادیو آزادی گفت:
حق خواهی و دادخواهی و همچنان فعالیت حقوق بشری جرم نیست. منیژه صدیقی را به جرم فعالیت های حقوق بشریش دستگیر و زندانی کرده، در حالی که در زندان تحت شکنجه هست و وضعیت صحی او بسیار خراب است.
اما اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان گزارش‌های منتشر شده در مورد شکنجه منیژه صدیقی در زندان پلچرخی و وضعیت نامساعد صحی او را تکذیب کرده است. این اداره به روز پنجشنبه 28 مارچ با نشر ویدیوی در صفحه یوتیوب خود بدون آنکه در مورد محاکمه، جرم و مدت زمان قید تعیین شده منیژه صدیقی جزئیات بدهد، گفته که او پس از محاکمه با برخورداری از تمامی امکانات لازم دوران حبس خود را در بخش زنانای زندان پلچرخی کابل سپری می کند. منیژه صدیقی نیز در این ویدیو صحبت کرده و گفته که شکنجه نشده و وضعیت صحیش خوب است و با خانواده‌اش در تماس است، اما خواهان آزادیش است. مشخص نیست که این اظهارات او تحت چه شرایط ثبت شده است. منیژه صدیقی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغان در 9 ماه اکتبر سال گذشته از سوی حکومت طالبان بازداشت و پس از مدت به زندان پلچرخی منتقل شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد ادعای جنبش زنان پنجره امید پاسخ نداد، اما پیش از این به رسانه خصوصی تلو نیوز بدون ارائه جزئیات بیشتر پیشتر گفته بود که منیژه صدیقی به اتهام اعمال غیر قانونی و خلاف شریعت بازداشت شده است. خانواده و نزدیکان منیژه صدیقی ادعا می کنند که او علاوه بر اتهامات دیگر از سوی حکومت طالبان به دلیل سوزاندن عکس رهبرشان ملا هبت الله با 1.5 سال حبس محکوم شده، اما حکومت طالبان در این مورد جزئیات نداده است. لیلا وسیم مسئول جنبش خودجوش زنان افغان میگوید که سکوت جهانیان در این مورد مایه شرمساری است.
سکوت جهان، سکوت مردم در قسمتی منیژه صدیقی واقعا یک جفا هست، چون منیژه صدیقی با یک اتهام دروغی در زندان پلچرخی انتقال پیدا می کنه. سازمان ملل باید توجه جدی در این قسمت داشته باشه.
این انتقاد در حال مطرح می شود که سازمان ملل، سازمان های بین المللی، حقوق بشری و جنبش های مختلف در داخل و خارج از افغانستان بارها خواسته هایشان را برای آزادی منیژه صدیقی و سایر فعالانی که در زندان طالبان به سر می برند مطرح کردند. اما حکومت طالبان تا هنوز به این درخواست ها توجه نکرده است. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، بسیاری از فعالان مدنی، زنان معترض و منتقدان سیاست های آنها بازداشت شدند که برخی از آنها دوباره آزاد شدند، اما برخی هنوز در زندان طالبان به سر می برند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جنگ در نوار غزه امروز پنجشنبه بار دیگر شدت گرفت. این جنگ در حال ادامه دارد که قطعنامه روز دوشنبه شورای امنیت خواستار آتش بس فوری و رهایی گروگان های اسرائیلی شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بمباردمان و درگیری ها امروز در نوار غزه جریان دارد. این رویدادها پس از آن رخ دادند که واشنگتن گفت که اسرائیل با تعیین ضرب الاجل دیگر برای مذاکرات لغو شده موافقت کرده است. بمباردمان و درگیری های امروز در غزه در حال ادامه دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار آتش بس فوری در نوار غزه و آزادی گروگان ها از چنگ گروه تندرو حماس شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از نشست شورای امنیت به دلیل رای مثبت امریکا در شورای امنیت به قطعنامه برقراری آتش بس در غزه سفر هیئت اسرائیلی به واشنگتن را لغو کرد. واشنگتن از صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به دلیل تلفات غیر نظامیان و جلوگیری از ارسال مواد غذایی به غزه انتقاد کرد. امریکا همچنین از اسرائیل خواست که از عملیات زمینی در شهر رفعه در جنوب غزه خودداری کند، زیرا این منطقه پر از آوارگان است، غیر نظامیانی که به دلیل جنگ به آنجا پناه بردند. شمار رهبران دیگر جهان هم هشدار دادند که جنگ در رفعه وضعیت وخیم بشری 2.4 میلیون باشنده غزه را بدتر خواهد کرد. بر اساس گزارش وزارت صحت در نوار غزه، خبرگزاری فرانسه خبر داد که تعداد فلسطینیان کشته شده در جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در بیش از 5 ماه گذشته به بیش از 32,552 تن افزایش یافته است. این تلفات شامل بیش از 60 نفری است که در 24 ساعت گذشته کشته شدند. وزارت صحت نوار غزه گزارش می دهد که از 7 ماه اکتبر پارسال تا کنون تعداد مجروحان این جنگ به نزدیک به 75 هزار تن رسیده که از این تعداد بیش از 90 نفر در 24 ساعت گذشته مجروح شدند. جنگجویان گروه حماس در 7 ماه اکتبر سال 2023 بر برخی مناطق اسرائیل حمله کرده 1200 تن را کشتند و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن اسرائیل حملات خود را بر نوار غزه آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
یک مدرسه خصوصی در بامیان برای ده ها دختر بالاتر از صنف 6 که از آموزش محروم شده اند زمینه آموزش مضامین مکتب را فراهم کرده است. اما دختران میگویند که توان پرداخت هزینه های این مدرسه را ندارند و از طالبان میخواهند که به دختران اجازه آموزش را در مکاتب دولتی بدهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ده ها دختر بالاتر از صنف 6 که پس از حاکمیت طالبان از رفتن به مکتب محروم شدند، به تازگی اجازه یافتند که در یک مدرسه خصوصی در شهر بامیان در مرکز افغانستان در کنار مضامین دینی مضامین مکاتب را نیز آموزش ببینند. اما این دختران میگویند که قادر به پرداخت از اینها این مدرسه خصوصی نیستند. فاطمه اخلاقی، یکی از دانش آموزان صنف 10، از طالبان میخواهد که به دختران اجازه دهند تا به مکاتب دولتی بروند.
به عنوان یک دانش آموز که نیازهای دوستایم را و بقیه دختران سرزمینم را میدانم، از امارت اسلامی خواهش میکنیم که امی مکاتب دولتی را هم باز بکنند، به خاطر که خیلی از خانواده ها هستند که توان پرداخت فیس را ندارند و یا در مکاتب دولتی در نقاط بیشتری باز شوند تا که بتوانند کسایی که راهشان دور هستند بتوانند که درس بخوانند و کسی محروم نشود.
مسعود قاسمی دانش آموز صنف 9 است و از ولسوالی یکاولنگ نمبر 1 به مرکز بامیان آمده است تا بتواند در این مدرسه درس بخواند. او خوشحال است.
خودم شخصا نامید شده بودم و دیگر اصلا از کل خاطراتم احساس میکنم به خاک یکسان شدن کلگیشی، ولی حالا که مدرسه باز شده و دوباره من چانس یافتیم که مکتب خود ادامه بدم، بسیار زیاد خوشحال هستم.
این مدرسه خصوصی از ورود هر یک از دختران ماهانه 500 افغانی هزینه میخواهد. مثلاً این مدرسه میگویند که تا اکنون ده ها دختر بالاتر از صنف 6 را که از آموزش محروم شده بودند ثبت نام کردند. فاطمه رضایی، مدیر مسئول مدرسه خصوصی آرغوشه در بامیان به رادیو آزادی میگوید که استادان این مدرسه همه زنان هستند. و هدف از راه اندازی این مدرسه را چنین توضیح می دهد.
هدف از افتتاح یک مدرسه این بوده که دختر خانمایی که از تحصیل باز ماندن دوباره به تحصیل شروع کنند و به این جمعه در سال ما به صورت سنف باز هستند، از سنف 7 و 12 محسوم داری و مضامینی که تدریس می کنیم مضامین مکتب دسته و شمول مضامین مکتب مضامین اسلامی هم شامل
هفته گذشته سال تعلیمی جدید نیز در مناطق سردسیری افغانستان از جمله ولایت بامیان بدون حضور دختران بالاتر از صنف 6 آغاز شد. اما به گفته این مسئول مدرسه آرغوشه، ریاست معارف و نماینده ولی طالبان در بامیان در محفل افتتاح سال تعلیمی این مدرسه از کاریانان حمایت کردند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در 15 اگوست 2021 ابتدا مکاتب بالای صنف 6 را بر روی دختران بستند و سپس محدودیت های دیگری مانند ممنوعیت تحصیل دختران در پانتون ها و کار زنان را در ادارات غیر دولتی و ده ها محدودیت دیگر را علیه زنان و دختران وضع کردند. با آنکه ادامه این محدودیت ها بر دختران و زنان در افغانستان با واکنش های گسترده جهانی روبرو شد، اما حکومت طالبان تا اکنون هیچ اقدامی که نشان دهنده تصمیمش برای لغو این محدودیت ها باشد انجام نداده است. با این حال فعالان حقوق زن در پیوند به ادامه محدودیت های آموزشی دختران در سومین سال متوالی از جامعه جهانی می خواهند که نسبت به وضعیت زنان افغانستان بی‌تفاوتی اختیار نکند. یکی از فعالان حقوق زن در بامیان که نمی خواهد نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
از روزی که طالبان در افغانستان حاکم شدن، متاسفانه روزهای خیلی سخت و تاریکی برای زنان و دختران در افغانستان رقم خورده است و جهان نیز در یک قسمت خاموشی اختیار کرده. خواست ما از جامعه جهانی است که وضعیت زنان را نادیده نگیرند و همچنان باید به طالبان فشار بیاورند تا به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند.
گزارش بود از آموزش دختران در بامیان. از بامیان سر به ولایت پکتیا میزنیم. مردم در ولایت پکتیا به نهالشانی و ساختن باغهای میوه در سال جاری بیشتر توجه دارند. باشندگان این ولایت میگویند که در مقایسه با سال گذشته نرخ نهال بهتر است و مفاد درختان میوه هم برایشان مشخص شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در سالهای اخیر حاصلات خوب میوه‌جات از جمله سیب، زردالو و دیگر میوه‌ها مردم را در پکتیا تشویق نموده که نهال‌های نو را خریداری کنند، درخت بنشانند و اگر جای مناسب داشته باشند باغ‌های میوه بسازند. به گفته مردم نسبت به غله و نباتات دیگر مفاد باغ‌های میوه‌دار بیشتر و تکلیف محافظت از آنها ساده‌تر است. از سوی دیگر یک تعداد نهادهای خصوصی با قیمت بسیار کم نهالها را برای باغداران تهیه می کنند. محمد نظیر یک فروشنده نهال در شهر گردیز برادی آزادی گفت:
مردم برای باغهای خود درختان سیب میخرند، زردالو میخرند، شفتالو میگیرند. البته اکثر به سیب توجه دارند. در سال جاری درختان بادام هم زیاد شده و مردم به آن علاقه بیشتر پیدا کردند. مردم درخت بادام میشانند، چون یک سیر بادام 2,500 تا 3,000 افغانی فروخته میشود.
باشندگان پکتیا میگویند آن افرادی که زمین زراعتی و جای مناسب ندارند کوشش میکنند که در خانه های خود نهال بشانند و در رابطه با درختان به تفاوت نیستند. یک باشنده دیگر پکتیا، محمد خان، در این مورد گفت:
در این روزها مردم درختان را میخرند و مینشانند. در مناطق پکتیا باغهای میوه